بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها ابتکاری که کردن اینی که مصادیق عبودیت رو بعضیاش آوردن و یه مقدار از اسرارش رو گفتن. چون عرض کردم که عبودیت یکی در اعتقادات، یکی در اخلاق و یکی در احکام ظاهر میشه، منتها ظهور عبودیت در احکام بیشتر از همه جاست، بعد در اخلاقه، بعد در اعتقاداته. چون اعتقاد مربوط به فکر و اندیشه و انسانه که خب به اصطلاح همیشه لازم نیست که ظاهر بشه، ولی اونی که ظاهر میشه این عبودیت در احکامه، در نحوه معاملات. حالا احکام هم دو قسمه دیگه، میدونید که یکی احکامه عبادات میگن، یکی معاملات، داد و ستدها. در احکام معاملات و در احکام عبادات انسان اون عبودیت خودشو کاملا نشون میده. نشون دادن عبودیت در اینها معناش اینه که به نحو کامل اون چه که خدا میخواد انجام میده. اینی که میگم فلان چیز تعبدیه، معناش اینه که اونی که خدا گفته انسان دقیق انجام بده. مثلا میگه که تعبد به ما اینجوری میگه، میگه نماز صبح اداش بین طلوعینه، از اذان صبح تا طلوع آفتاب، یک دقیقه بعد از طلوع آفتاب باشه دیگه ادا نیست. ببینین اینا خیلی دقیقه، مربوط به مسئله عبودیته. اون چه که خداوند متعال به پیغمبران امر فرموده، امر کرده و پیغمبران فرمودن و به مردم دستور دادن، اینی که مردم چون برخوردشون با هم دیگه در احکامه، یعنی احکام محل برخورد مردمه، برخورد مردم با خدا، برخورد مردم با خودشون، برخورد مردم با مردم، اینا همه تشکیل احکام میده. لذا در این احکام خیلی بحثه. حضرت سجاد علیه السلام یه رساله‌ای دارن، این که میگن رساله چون اینو به صورت نامه نوشتن، رساله‌ای دارن به نام رسالت الحقوق. در اون رسالت الحقوق اولین حقی که گفتن که حق داره، حق الله الاکبر، که این اعتقادی فالله تشرک به شیئا، حق بزرگتر خدا اینه که برای خدا شریک قائل نشی. بعد از حق خدا، حق اعضا و جوارح گفتن. خدا به ما دست داده، پا داده، چش داده، زبان داده، بویایی داده، چشایی داده، این اعضایی که به ما داده که با اون زندگی میکنیم، اینا بر ما حق دارن. یکی از مظاهر ظهور عبودیت در نحوه برخورد ماست با اعضا و جوارحمون، که این دستمون رو کجا خرج کنیم، پامون رو کجا بذاریم، چشممون رو به کجا خرج کنیم، زبانمون رو چیکار کنیم، با گوشمون چی بشنویم، با قوه شاممون چی ببوییم، با قوه ذائقه‌مون چی بچشیم. خیلی دقیق و عجیبه. بعد قسمت سوم حقوق مربوط به دیگران میشه که عجیب غریبه واقعا. حق منعم بر تو، حق مستشیر از تو، حق مشیر با تو، یعنی کسی که تو رو مشاوره میکنه، کسی که از تو مشاوره میخواد، کسی که به تو علم میآموزه، کسی که تو به اون علم میآموزی، تمام اینا ارتباطاتی است که حالت تعبدی پیدا میکنه چون مربوط به احکام میشه. امام سجاد علیه السلام دربارش حکم دارن که احکام به اصطلاح درباره احکام، اون وقت اسرار احکام رو و نحوه به اصطلاح حقی که اینها بر ما دارن، امام سجاد علیه السلام میگن که در بعضی از رساله ها 50 تاست، در بعضی از رساله هایی که اومده 51 حقه، که بیشتر 51 حقه. در اونجاها به اصطلاح حق و بیان کردن، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها برای خاطر اینکه مردم احکام رو با دید بیشتری عمل کنن، اسرار احکام رو گفتن که درسته که عمل به احکام تعبدیه، ولی مردم اگه اسرارشو بدونن بهتر عمل میکنن. مثل این که مثلا میگم یه طبیب وقتی میره نسخه رو عمل میکنه، قوی تر از ماهایی که مریض معمولی هستیم عمل میکنه، چون میدونه این شربت چه فایده هایی داره، اون قرص چه فایده هایی داره، و این به اصطلاح پرهیز مثلا چه کارهایی انجام میده. لذا دکترها خودشون که اینها رو میدونن بهتر عمل میکنن، دقیقتر عمل میکنن، به خاطر اینکه به اسرار و فواید و نتایج احکام بهتر واردن، یعنی تعبدشون بیشتر میشه نسبت به این دستورات، به خاطر اینکه اسرار احکام رو بلدن. نکته ای رو که مهمه به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، اسرار احکام رو فرمودن که مردم تعبد پیدا کنن. اون وقت جالبه، اولین حکمی که فرمودن ففرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، آخرین حکمی هم که فرمودن و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، یعنی اولین حکمی که فرمودن در صفحه 16 اینی که خدا ایمان رو واجب کرده برای اینکه از شرک شما رو پاک کنه، آخرین احکامی که فرمودن که و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه. در عرض کنم خدمت شما که مسئله احکام میخوام اینو بگیم، اصلا احکام دو تا فاکتور داره، یکی امره یکی نهیه. اصلا چهره امر و نهی چهره عبودیته، حتی هر کسی داشته باشه. حتی ما وقتی که مثلا با هم سنخمون امر و نهی داریم، اینو میگن مثلا التماس، دیگه امر و نهی نمیگن. بالاتر به پایین تر که میگه میگن امر و نهی، پایین تر به بالاتر که میگه که خداست میشه دعا. یعنی ما لفظ امر رو که میگیم که اللهم اغفر لنا، وقتی میگیم اغفر لنا اینو میگن دعا. اگر به همسال خودم که همسان خودم که بشره یه چیزی رو بگم، بگم منو دعا کن، این التماسه. اگر به پایینترم گفتم امره، به پسرم میگم که پسرم این کارو بکن، این امره. لذا خدا صیغه های امر و نهی که برای ما داره میشه امر و نهی. اما ما به خدا که میگیم خدا این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو برای ما بکن، این کارو نکن، میشه دعا. با همسان که صحبت میکنه میشه التماس. ولی مجموع اینا با واژه امر و نهی انجام میشه. یعنی ما به خدا میگیم اللهم اغفر، خدا هم به ما میگه اقیم الصلات. به برادرم هم میگم که شما مسئولیت جشن مبعث رو قبول کنید. اینا چیه؟ اینا همه واژه امر و نهیه، یعنی یک نوع توش تعبد وجود داره. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که اینها رو میفرماین، آخرش باز به امر قرآن امر میکنن، میگن فتقوا الله حق تقاته. خیلی قشنگه، تقوا پیشه کنید، حق تقوا را. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر با شرف اسلام. ولا تتولوا مدبرین، پشت نکنید به قرآن. و اطیعوه فی ما امرکم به، اطاعت از خدا کنین در چیزی که امر کرده. تمام اینا تعبد دیگه. و اطیعوه فی ما امرکم به و انتهوا اما نهاکم عنه، خودداری کنید از اونی که شما رو نهی کرده. که بعدش هم میفرماد و تبعوا العلم و تمسکوا به، بازم امر میکنن، تعبد اینا. و تبعوا العلم، وقت تعبد اومده خورده به علم، خیلی این عجیبه. و تبعوا العلم، اینی که امر میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها به امر خدا، و تبع العلمه که پیروی کنید از علم و تمسک به علم داشته باشید. که این پیروی از علم و تمسک به علم همه چی داره، چون وقتی میگیم و تبع العلم و تمسک به، هم امر رو شامل میشه، هم نهی رو شامل میشه، هم اعتقادات رو شامل میشه، هم اخلاق رو شامل میشه و هم احکام رو شامل میشه. بعدم میفرماد فانما یخشى الله من عباده العلماء. عرض کنم خدمت شما که بعد میفرماید فحمد الله الذی بعظمته و نوره، حمد خدا کنید. این حمد خدا کنید بازم امر است از جانب حضرت زهرا به ما، به اصطلاح حمد خدا را انجام بدیم و خدا را ستایش کنیم و خدا از خدا شکر بکنیم. فحمد الله الذی بعظمته و نوره ابتغا، بعدم که میگن که و تمام موجودات برای تقرب به خدا دنبال وسیله میگردم و ما همون وسیله خدا هستیم در میان خلق و آل رسول هستیم و خاصه و محل تقدیس خدا هستیم. میخوام اینو بگم که تمام این 25 حکمی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، خواستن در واقع تقویت تعبد کنن. تعبد یعنی به فرمان خدا گوش دادن، به نهی خدا منتهی شدن. منتهی شدن یعنی باز داریم خودمون رو از موسیقی، از دروغ، از تهمت، از حسد، از کبر، از ریا، از این چیزهایی که خدا نهی کرده خودمونو باز بداریم و اونایی که خدا امر کرده ما اونها رو انجام بدیم و عمل کنیم. اگر انجام بدیم و عمل بکنیم، تعبدمون عمیق‌تر میشه و بهتر میشه. و گاهی آدم فکر میکنه که واقعا فلسفه اینه که خدا گفته که در 5 وقت نماز بخونین چیه؟ برای اینکه بشر مرتب فراموشکاره، مرتب غفلتکاره، مرتب از بسل یادش میره. برای اینکه در پنج وقت، وقتهای دقیق هم گفتم، حالا ما در سه وقت میخونیم، برای اینکه در پنج وقت به طور مرتب انسان بتونه تعبد کنه و عبودیت کنه و به یاد به اصطلاح خدا بیفته، خداوند متعال اومده به اصطلاح امر کرده که نماز بخونیم به خاطر اینکه این عبودیت بمونه. اون وقت عبودیت که میخواد بمونه، غیر از این که میگه نیت کن، میگه اینو به زبونم بیار. یعنی به زبون بیار به این معنا که اول کار حتما به اصطلاح این رو مجسم کن برای خودت. نماز ظهر میخونم 4 رکعت قربتن الالله. این قربتن الالله تعبد دیگه. در استدلالات هم میگن تعبد کن. تعبد کن. تعبد در چی بکنم؟ در این که برو دلائل، مثلا میگم دلائل این که انسان نباید نمازش قضا بشه، باید نمازشو به وقت بخونه، برای شاگردانت، برای خانوادت، برای افراد بگو. انذر عشیرتک الاقربین، قو انفسکم و اهلیکم نارن، خودتون رو و اهل خودتون رو از آتش جهنم نگه دارین. تمام اینا تعبده. میخوام بگم که اصلا کل دین تعبده. یکی از چیزهایی که به اصطلاح من خیلی تکرار میکنم که اینه که وقتی با افراد مختلف در ادیان مختلف میخوایم صحبت بکنیم و مناظره کنیم راجع به حق و باطل، میگم که درباره احکام صحبت نکنیم. چرا؟ برای اینکه احکام تعبدیه. درباره اصول اعتقادات صحبت کنیم. اگر درباره اصول اعتقادات صحبت کردین اونا درست بود، خب خداوند متعالی که خداست و اون پیغمبری که از طرف خداست به من میگه که مثلا میگم ها این موقع نماز بخونیم، موقع نماز نخون، تو این حجاب داشته باشه، ای زن، مرد این حجاب لازم نیست داشته باشه، این جور معامله درسته، این جور معامله غلطه. واقعا شما ببینید گاهی فرق بین ربا و معاملات داد و ستد یه کوچولو، یه اپسیلونه، ولی اون اپسیلون رو اگر رعایت کردیم معاملاتمون درسته، پولمون حلاله. اگر رعایت نکردیم حرامه. یه مسئله پرسیدن، گفتش که یکی از آقایون گفتش که من احتیاج به پول دارم، یه رفیقم میاد به من 100 میلیون میده، من بهش میگم که خب این 100 میلیون من باش کار میکنم، اونجا 110 میلیون چک میکشم بهش میدم، میگم این رواست و حرامه، برای اینکه تو نه استفاده کردی نه استفاده میکنی، این حالت قرضه. ولی اگر پولش رو بگیری بگی باش کار میکنم و این کاری که انجام میدم یه درصدی رو با رضایت خودم و حساب خودم بدون قرارداد به تو میدم، اشکال نداره. الان علل حساب من الان چکی که میکشم بابت پول خودت 3 ماهه 4 ماهه علل حساب 10 تومن اضافه میکنم، نمیدونم چقدر استفاده میکنم، این 10 تومن باشه، بقیهشم میدم، اگه اضافه بود پس میگیرم، اشکال نداره. با 2 جمله، با 2 تا حرکت، اینا تمام تعبدیاته. گفتم که تعبدیات و احکام در یکی از در معاملات، یکم در عباداته، با یه ذره تفاوت فرق میکنه. 100 بار آدم بره توی آب بیاد بیرون نیت غسل نکنه، این از جنابت در نمیاد، یا غسل جمعهش انجام نمیشه، یا غسل توبهش انجام نمیشه. اما 1 بار بره تو آب، یا اصلا نره تو آب، یه لیوان آب برداره، یه به اصطلاح پارچه‌ای رو خیس کنه بزنه به سر و صورتش، بدنش رو خیس کنه، این غسل میشه و از جنابت در میاد با نیت. اینا به اصطلاح تعبد معناش اینه. یعنی کلن خداوند متعال به حکمت لم یزل و لا یزال خودش خواسته که ما عبد باشیم و عبادت کنیم و بندگی کنیم، و اگر این عبودیت و بندگی را داشته باشیم مشکلمون حله. و توی قرآن کریم چقدر داره که مردم عبادت خدا کنیم، بندگی خدا کنید، تعبد پیدا کنید، احکام خدا را عمل کنید، نماز بخونید. مهمترین چیزی که پیغمبر اکرم گفتن یکی صلات، یکی زکات، یکی حج، یکی امر به معروف و نهی از منکری، که توی چیز که در خطاب قدیرم میفرمایند که علاوه انی اجدد القول فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر علاوه ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهوا الی قولی. خلاصه اون چه که مهمه و حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار روش تکیه کردن مسئله عبودیته. اگرم پیغمبر اکرم را به عنوان یک به اصطلاح اسوه قرآن کریم معرفی میکنه، به خاطر اینکه این پیغمبر اکرم در عبودیت شخص اوله. و این اصطلاح رو من بارها میگم که برند اصلی پیغمبر اکرم عبودیت و بندگی است. لذا وقتی تشهد میخونیم میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این اشهد ان محمدن عبده و رسوله، خدا هم که میخواد بگه پیغمبر رو به معراج بردیم، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. یعنی این که مسئله عبودیت انقدر مهمه که وقتی میخواد اسم پیغمبر اونجا ببره نگفته سبحان الذی اسرا به رسولهی به نبیهی، گفته اسرا به عبدهی. یعنی عبودیت انقدر مهمه. خلاصه عبودیت اون نخ اصلی و لاین اصلی رابطه ما با خداست. رابطه ما با خدا به خاطر اینکه او آفریننده ماست و حکمت ما رو و مصلحت ما رو میدونه و ما نمیدونیم، خدا گفت در عبودیت و به عنوان تعبد گوش کنیم. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که توی قسمتی فرمودن بخش هفت فرمودن ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله رسول و ربکم و خاتم و انبیائکم. بعد یه آیه رو میخونن درباره پیغمبر که عبودیت پیغمبر میرسونه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بعد راجع به رسالت پیغمبر صحبت میکنن که هر چی خدا گفته این انجام داده، بت شکنی کرده، از خود گذشته، سرمایه شو داده، زندگی شو داده، جهاد کرده، تمام این کارهایی که کرده برای اینکه دستور خدا بوده که ایشون بیاد و مردم را به سوی بندگی خدا دعوت کنه. و تمام ارزش انسان اینه که از عبادت شیطان و از عبادت شهوت و از عبادت جاه و مقام به عبادت خدا برگرده. گویا این نکته خیلی نکته ظریف و مهمیه، گویا که بشر، یعنی گویا که میگم به اصطلاح این 100% بشر فطرتاً میخواد عبد یکی باشه. خدا میگه حالا که این فطرت تو هست، تو رو دعوت میکنه به این که عبودیت کنی، بیا عبد خدا باش، عبد شیطان نباش، عبد شهوت نباش، عبد دنیا نباش، عبد افرادی که منحرفان نباش. این عبودیت خط اصلی است، منتها اون ایستگاهاشو و نحوه سیرشو خداوند متعال در شرایع و ادیان بیان میکنن. تا اول بخش نهم گفتم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.